استودیوی پی یک. برنامه خبری نیمه روز.
سلام، ساعت یک بعد از ظهر به وقت افغانستان است. من ستار فروغ از رادیو آزادی با شماستم. برنامه جهانی غذا میگوید که از هر 10 نفر در افغانستان 9 نفر نمی توانند غذای کافی به دست آورند. این اداره ملل متحد امروز در توییت گفت که والدین در افغانستان قادر به تهیه غذای صحی به فرزندانشان نیستند. در ادامه آمده که این اداره در سال جاری 2022 میلادی برای بیش از 21 میلیون تن از افراد آسیب پذیر و افرادی که به اندازه کافی غذا ندارند در سراسر افغانستان رسیدگی کرده است. بر اساس ارقام سازمان‌های امدادرسان بیش از 19 میلیون نفر در افغانستان غذای کافی ندارند. اولینا زلنسکا همسر رئیس جمهور اوکراین میگوید که مردم محاصره شده کشورش در برابر تهاجم روسیه برای جانشان مبارزه میکنند. او به حاضرین در نمایشگاه کتاب فرانکفورت در جرمنی دیروز گفت نمیداند که فردا یا پس فردا چگونه خواهد بود. زلنسکا در ادامه از حمله های شب هنگام تازه روسیه به کیف پایتخت اوکراین نیز یاد آور شد. تهاجم نامرئی روسیه به اوکراین فردا دوشنبه وارد هشتمین ماهش می شود. تهاجم در 24 ماه فوریه آغاز شده بود. فدراسیون بین المللی اسکی تحریم بر اشتراک ورزشکاران روسیه و بلاروس در مسابقات این فدراسیون را تمدید کرده. این تحریم به دلیل تهاجم روسیه به اوکراین و حمایت بلاروس از آن وضع شده است. فدراسیون بین المللی اسکی روز شنبه اعلام کرد که شورای فدراسیون این تصمیم را با در نظر داشت یک پارچگی مسابقات و مسئولیت همه اشتراک کنندگان طبق توصیه های کمیته بین المللی المپیک اتخاذ کرده است. این تحریم ورزشکاران روسیه و بلاروس را از رقابت در بازی های اسکی آلپاین، اسکی نوردیک، سبک آزاد و اسنوبورد باز می دارد. الکسی کراشوف رئیس فدراسیون اسکی سبک آزاد روسیه این تصمیم را نگایش کرده و آن را غیر منصفانه خوانده است، اما مسئولان فدراسیون بین المللی اسکی گفتند که این تصمیم مطابق با توصیه های کمیته بین المللی المپیک اتخاذ شده. و با سلسله رقابت های جام جهانی بیساوری کرکت در استرالیا اکنون بازی میان تیم های پاکستان و هند ادامه دارد. پیش از این سریلانکا امروز آیرلند را شکست داد. افغانستان در نخستین بازی خود دیروز از انگلستان شکست خورد. افغانستان روز چهارشنبه به مساف نیوزیلند خواهد رفت. در رقابت های دیروز نیوزیلند در برابر تیم کشور میزبان استرالیا برنده شد. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. فهرست مختصری از داشته های این برنامه: یک اداره ملل متحد از افزایش تلفات غیر نظامیان در ماه سپتامبر امسال در افغانستان خبر می دهد.
نمی خواهیم دیگه مردم ایتو یک وضعیت نبینند.
برخی از کارمندان زن در غور شکایت می کنند که طالبان از کار برکنارشان کرده.
8 سال مامور حکومت بودم، حالا از مشکلات اقتصادی مجبور هستم در یک خانواده های ثروتمند لباس شویی کنم.
طالبان چی میگویند در گزارش مفصل خواهید شنید. حمله های اخیر روسیه به اوکراین میلیون ها نفر را از برق محروم کرده. و در برنامه شکست سکوت،
پیامدهای ادامه اخراج کارمندان زن اداره های دولتی زیر حاکمیت طالبان بر زندگی این زنان چیست؟ در برنامه امروز شکست سکوت در این مورد گپ میزنیم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما، من ستار فروغ به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبانتان هستم. 1:04 پس از چاشت و وقت افغانستان است. دفتر هماهنگ کننده کمک های بشری ملل متحد میگوید آمار تلفات غیر نظامیان در افغانستان در ماه سپتامبر 2022 بیشتر از ماه آگست بوده است. اوچا با استناد از گزارش سازمان اقدام علیه خشونت مسلحانه گفته که در ماه سپتامبر در افغانستان 85 غیر نظامی کشته و 191 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. در این حال شماری از خانواده های قربانیان حملات انفجاری میگویند برای جلوگیری از این رویدادها هیچ اقدام صورت نمیگیرد و به همین دلیل این حملات هر بار تکرار می شود. سخنگویان طالبان برای تبصره در این باره تا زمان تهیه یک گزارش در دسترس نبودند. بیشتر در این گزارش.
نوریه عضو خانواده هاجر و مرزیه جانباختگان حمله بر مرکز آموزشی کاج میگوید برای جلوگیری از رویدادهای امنیتی هیچ اقدامی صورت نمیگیرد. او میافزاید چند پیش ابتدا در حمله بر مکتب عبدالرحیم شهید و پس از آن بر مرکز آموزشی کاج در دشت برچی کابل تلفات زیادی بر غیر نظامیان وارد شد. او باور دارد که پس از حمله نخست اقدامات لازم برای جلوگیری از حمله مشابه دیگر صورت نگرفت و به همین علت حمله دوم نیز رخ داد.
دردی که ما امروز میکشیم و شاید بعد از این کشیم برای ما بسیار سخت است. یعنی ما نمیخوایم دیگه مردم ای تو یک وضعیت نبینن. ولی متاسفانه کسی نیست که ما او را یا حکومتی نیست اصلا که ما او را بگوییم که باید کنین چیزی نشه و حتی اگر بگویم هم یک چیز واضح است که نمیکنن.
مرکز آموزشی کاچ به تاریخ 8 میزان گواه حمله مرگبار در غرب کابل بود که به اساس گزارش دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما در این حمله 53 تن کشته و 110 تن دیگر زخمی شدند. این در حالی است که حکومت طالبان روز گذشته ادعا کرد که در یک سلسله عملیات ها آن دست افراد داعش را کشتند که در حملات انفجاری اخیر دست داشتند. در همین حال دفتر هماهنگ کننده کمک های بشری سازمان ملل یا اوچا با استناد به گزارش سازمان اقدام علیه خشونت مسلحانه یا ای وی گفته است که تلفات غیر نظامیان در افغانستان در ماه سپتامبر بیشتر از ماه اگست بوده است. در گزارش این اداره که ناوقت روز شنبه 22 سپتامبر در وبسایت بخش خدمات معلومات بشری دفتر اوچا نشر شده، آمده است در ماه سپتامبر 6 گزارش از رویدادهای امنیتی در افغانستان دریافت کردند که تلفات آنها به 289 تن می‌رسد که از این میان 276 تن آن غیر نظامیانند. در گزارش همچنان آمده است که از میان تلفات غیر نظامیان 85 تن کشته شده و 191 تن دیگر زخمی گزارش شده که 7 تنشان کودکانند. به اساس این گزارش 91% تلفات در ماه سپتامبر ناشی از حمله بر مراکز آموزشی و عبادتگاه‌ها بوده است. در میان 276 قربانی حملات انفجاری و مسلحانه ماه سپتامبر 231 تن آنان از کابل، 41 تن از هرات و 4 تن دیگران از تخار بوده است. در گزارش همچنان گفته شده که تنها مسئولیت 6% از این حملات را شاخه خراسان گروه داعش به عهده گرفته، اما مسئولیت 92% دیگر این حملات را هیچ گروه به عهده نگرفته است. عبدالنافی تکور، سخنگوی وزارت امور داخلی حکومت طالبان، تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. اما پیش از این، سخنگویان طالبان تعهد کرده بودند که از تکرار حملات مرگبار جلوگیری خواهند کرد. هرچند، طالبان پس از حاکمیتشان ادعا کردند که جنگ به پایان رسید و امنیت تأمین شده، اما طی یک سال گذشته چندین رویداد امنیتی رخ داده که بیشترین قربانیان آنها غیر نظامیان بودند.
همین حال محمد رادمنش، کارشناس مسائل امنیتی و نظامی از طریق واتساپ با ماست. رادمنش صاحب سلام، به برنامه خوش آمدین. دفتر هماهنگی کمک های بشردوستانه ملل متحد از افزایش تلفات غیر نظامیان در ماه سپتامبر امسال در افغانستان خبر داده. این به چی معناست؟ نماینده چیست در حالی که طالبان گفتن که امنیت را تقریبا در تمام افغانستان برقرار کردن؟
اول سلام. خب ببینین، حکومت داری و یا داشتن حکومت و یا نظام امنیتی کار بسیار مشکلی هست. همه کسایی که در نظام امنیتی فعلی شامل هستند افرادی هستند که به حقوق بشر کمتر معلومات دارند و در این زمان در گذشته اینها به کشتار مردم هم متهم بودند. من متیقین هستم تا که همینطور یک نظام و یا همینطور یک وضعیت امنیتی در افغانستان باشه، ما فکر میکنم که از این تخطی ها بسیار زیاد به وجود خواهد آمد و هنوز هم وقت است که باید طالبا بفهمند و آرای مردم احترام بگذارند و یک حکومت همشمول را که دو لازمه نیروهای دفاعی و امنیتی ملی است به وجود بیاید. در غیر آن شما در سرک هم میبینید، در راه هم میبینید، در هر جا میبینید افراد به نام افراد غیر مسئول مردم را میکشند. شما دیروز در نایه هشتم هم دیدید که بین خود ازیا افراد و اشخاص دیگه که جنگ شده بود از بین رفتند.
آقای رادمنش، اما طالبان گفتند که در عملیات که شما اشاره کردین در ناحیه هشتم شهر کابل 6 تن از اعضای داعش که به گفته طالبان در انفجار در نزدیک مسجد وزیر اکبر خان و در حمله مرگبار در مرکز آموزشی کاج دست داشتند کشته شدند.
خب امی طریق و یا همی طریق گفتار یاد گرفتن که مسئولیت ها را از دوش خود بکشن، ولی همه گفه ها در بستر حکومت طالبان در افغانستان انجام میشه که مسئولیت باز هم برمیگرده به کسایی که اونها نظام امنیتی افغانستان را رهبری میکنن. ما متیقین هستم که تلفات انسان در افغانستان همه تلفات است، اگر داعش است، اگر طالب است، اگر گروه های مخالف حکومت طالبان است، همه و همه به حساب تلفات می آید. ولی اینها اگر مخالفین خود را از بین می برند، نباید وقتی اسیر می شود اونها را از بین ببرند. وقتی که اسیر شد، اسیر از خود از نگاه حقوق بین المللی حقوق داره که باید مراعات شد، ولی نمی کنند همیر مراعات و جامعه بین المللی هم به این متوجه هست که تلفات انسان‌های ملکی در افغانستان بدون رفیه وجود داره و حکومت طالبان در این مسئول درجه اول است. شما در پنجشیر ببینید، در تخار ببینید، در هرات ببینید، در هر جای ببینید، فقط نفر وقتی که کشته شد او را نام میمانند، اما اساسا این نفر ملکی است. اما اساسا اون نفر شاید یک پرسنل اردو باشد. شما در
آقای رادمنش
یک جنرال را از بین بردن.
تشکر از شما. برای بهبود وضعیت امنیتی و جلوگیری از تکرار حملات انفجاری در افغانستان مشخصا چه اقدامات باید روی دست گرفته شود؟
تا که ما اردوی ملی و پلیس ملی و امنیت ملی نداشته باشیم همین مسئله ادامه دارد. اصلا او حکومتی که دارای نظام امنیتی ملی است، در او حقوق بشر، حقوق انسان، حقوق زن، حقوق اطفال در او در پانتونهایش، در دانشگاههایش، در مکاترش، در کورسهایش تدریس میشه. ولی به اینها در کجا تدریس شده؟ تدریس نشده، فرزیا فشار آورده نشده که برای انسان اهمیت قائل شوند. روی منظور این تلفات به وجود میاد تا ما حکومت همشمول دارای نهادهای دفاعی و امنیتی ملی نباشند و ما همیشه فقط منحصر به فرد، منحصر به حکومت دارای ایدئولوژی که فعلا وجود داره ما باشند.
تشکر.
ما نمیتوانیم از تلفات ملکی جلوگیری بکنیم. باید حکومت غیر ایدئولوژیک و حکومتی به وجود بیاید که همشمول و دارای نظام امنیتی ملی باشد.
سپاس از شما. تشکر از شما. محمد رادمنش، کارشناس مسائل نظامی و امنیتی، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
یک و 14 دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان شد. پیشتر در خبرها شنیدید که به سلسله رقابت‌های جام جهانی بیستاوری کرکت در استرالیا اکنون بازی میان تیم‌های پاکستان و هند ادامه دارد. دیروز افغانستان در نخستین بازیش در این جام از انگلستان شکست خورد. همکارم فرشته نگاه که بازی‌های این جام را دنبال می‌کند همین حال در استدیو با من است. فرشته جان سلام. دیروز افغانستان شکست خورد، درباره بازی‌های بعدی تیم ملی کرکت افغانستان در این جام بگو.
سلام ستار جان، به شما همچنان. جام جهانی کرکت بیستاوری 2022 امین اکنون در استرالیا جریان داره. دی جام روز گذشته تیم های کرکت افغانستان و انگلستان به مسافه هم رفتن، اما طور که شما گفتین تیم انگلستان با تفاوت 5 ویکت تیم افغانستان شکست داد. تیم افغانستان با از دست دادن همه بازیکنان خود 112 دوش یا رنز به ثمر رسانده بود. تیم کرکت افغانستان به روز چهارشنبه 26 اکتبر در برابر نیوزیلند، روز جمعه 28 اکتبر در برابر آیرلند، سه شنبه اول نوامبر در برابر سریلانکا و جمعه 4 نوامبر در برابر استرالیا به میدان خواهد رفت. تیم‌های آیرلند و سریلانکا قبلا در کرکت شکست در برابر تیم افغانستان پذیرفتند، اما تیم‌های نیوزیلند و استرالیا تیم‌های قوی هستند که بازی جدی با تیم افغانستان خواهند داشت.
تشکر فرشته جان. بازی امروز، البته بازیه که همین اکنون ادامه داره میان تیم‌های دو کشور رقیب، جالب خوانده شده. تیم‌های پاکستان و هند وارد میدان شدند. این بازی چگونه پیش می‌رود؟
امین اکنون در سلسله جام جهانی کرکت بیستاوره ستار جان، دو تیم رقیب دیرینه هند و پاکستان شما هم گفتین به میدان رفتن. تیم پاکستان بتینگ یا توپ زنی داره و تیم هند توپ اندازی یا بالینگ داره. تیم پاکستان تانسته که باز دست دادن دو بازیکن خود 44 دوش یا رنز از آن خود کنه. تیم هند برنده قره از این بازی شد و توپ اندازی یا بولینگ در برابر تیم پاکستان انتخاب کرد. این بازی دیدنی است که در سر تا سر جهان میلیون ها نفر همین اکنونی بازی را تماشا دارند و همواره بازی ها میان تیم های کرکت هند و پاکستان به مسابقه فاینال یا بازی نهایی می باشه.
تشکر از شما فرشته جان. تا لحظات دیگر از شما درباره تحولات تازه اوکراین هم میشنویم.
Israel has many friends and allies. Российская Федерация неизменно
исходит. The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
اولینا زلنسکی بانوی اول اوکراین از تجدید حملات روسیه بر کشورش ابراز نگرانی کرده و گفته که مردم اوکراین برای نجات جانشان علیه تهاجم مسکو می جنگند. به گفته مقام های اوکراین، حملات راکتی روسیه بر تأسیسات انرژی غیر نظامی باعث قطع برق در مناطق مختلف اوکراین شده است. فرشته نگاه برای ارائه جزئیات بیشتر باز هم در استدیو است. فرشته جان، درباره سخنان بانوی اول اوکراین بیشتر چی میدونیم؟
ستار جان، اولینا زلنسکا بانوی اول اوکراین با نگرانی از اوضاع کشورش گفته که اوکراینی ها برای بقایشان می جنگن. او در نمایشگاه کتاب در شهر فرانکفورت جرمنی دیروز همچنین از عملات راکتی اخیر روسیه بر شهر کیف پایتخت کشورش یادآوری کرد و گفت که این عملات باعث شده که آنها در جستجوی داشتن یک زندگی عادی باشند. او از فرزندانش یاد کرد و افزود که به ندرت پدرشان را می بینن. خانم زلنسکا تأکید کرده که وضعیت جاری بر روان فرزندانش تأثیر بد گذاشته. همچنین ولودیمیر زلنسکی از طریق ویدیو کانفرانس در نمایشگاه صحبت کرد و از نویسندگان خواست تا در مورد وحشتی که روسیه در کشورش آفریده بنویسند. اوکراین در بزرگترین نمایشگاه کتاب جرمنی توجه مخاطبان را این بار جلب کرده. در این نمایشگاه شمار زیاد از نویسندگان و چهره های سرشناس بین المللی هم اشتراک کردند.
تشکر. حملات راکتی روسیه باعث شده که میلیون ها نفر در اوکراین از برق به بهره شوند. در این مورد بیشتر بگو.
در داخل اوکراین، اما تو که شما هم گفتین، به گفته مقام های این کشور، میلیون ها نفر به علت عملات راکتی روسیه و تأسیسات انرژی غیر نظامی کشور از برق بی بهره شدند. مقام های محلی گفتند که تأسیسات انرژی غیر نظامی در مناطق اودسا، کایروی رایت و لوتسک مورد حمله روسیه قرار گرفتند که باعث شده تا مشکل برق در سرتاسر کشور ایجاد شود. رئیس جمهور اوکراین دیروز در تلگرامش نوشت که حمله های راکتی روسیه بر کشورش ادامه دارد و افزود که مسکو 36 راکت به سوی کیف پرتاب کرد که اکثر آنها خونسا شدند، اما او تاکید کرده که جهان می تواند و باید دهشت روسیه را متوقف کند. ویتالی کلیچکو شاروال کیف گفته که شمار از راکت های روسی پیش از رسیدن به هدف در کیف سرنگون شدند. هنوز در مورد تلفات برخواسته از این چیز گفته نشده، اما مقام های اوکراین گفتند که چندین نفر زخمی شدند. منابع مستقل تا کنون ادعای دو طرف تایید هم نکردند. دمیتری کولیبا وزیر خارجه اوکراین یک بار دیگر از متحدان غربی کشورش خواسته که سیستم های دفاعی هوایی پیشرفته را در دسترس اوکراین قرار دهند.
تشکر از شما فرشته جان. همکارم در باره تحولات اوکراین به طور مستقیم جزئیات میداد.
بیشتر از خبر،
یک و 21 دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان است. در این قسمت برنامه از رادیو سودی، سید سمی عباس مطبوعات جهان درباره افغانستان را مرور میکند.
صفحه آنلاین رسانه ABC نیوز می نویسد افغانهای مقیم استرالیا با هیجان بازی های امسال جام جهانی کرکت را تماشا می کنند، زیرا بنوشته نشریه تیم ملی آنها با لباس آبی که لقب پلنگان آبی را به خود گرفته در این بازی ها اشتراک دارند. تیم کرکت افغانستان جوانترین تیم در خانواده کرکت جهانی می باشد و در گروه تیم های برتر شامل مسابقات شده است. نشریه می نویسد هرچند بیرق سیاه و سرخ و سبز افغانستان دیگر رسمیت ندارد، اما تیم ملی کرکت افغانستان این بیرق را بلند نگه داشتند. به نوشته نشریه یک افغانی که در استرالیا به سر می برد به نام جلال احمدزی گفته است انتظار دارد بازیکنان افغان مانند راشد خان، رحمت الله گربز و فضل حق فاروقی در این بازی ها خوب بدرخشند. احمدزی گفته است خوشبخت است که جوانان کرکت باز افغان استعداد خارق العاده دارند و بازی آنها در چهره افغان ها تبسم بار می آورد. نشریه تصاویری را نشر کرده که بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان را در حال تمرین نشان می دهد. نشریه ABC نیوز همچنان درباره هیجان بعضی از جوانان افغان علاقمند به کرکت که در کانادا به سر می برند نیز نوشته است. در یکی از این تصاویر رویا سمیم در حال بیتنگ نشان داده می شود که قبل از به قدرت رسیدن طالبان کپتان یک تیم کرکت زنان در افغانستان بود. به نوشته نشریه اکنون در جریان این همه مشکلات بشری افغانهای خارج و داخل امید به تیم کرکت بستند که خنده بر لبانشان بیاورد. مجله فوربس در شماره اخیر خود می نویسد کارمندان زن کمپانی واکسین پولیو به جاهایی که مردان رفتن نمی توانند می روند تا اطفال افغان را از مرض فلج اطفال یا پولیو نجات بدهند. به نوشته مجله عباس دو ساله واکسین خود را از دست یک خانم افغان به نام مروارید که توسط صندوق کمک به اطفال ملل متحد یونیسف حمایت می شود به دست آورد. در 30 سال گذشته علاوه بر یونیسف، روتری اینترنشنال و دیگر سازمان‌های مهم دست به دست هم دادند که مرض پولیو را از افغانستان گم کنند. مرض پولیو در تمام جهان به غیر از پاکستان و افغانستان از بین رفته است. به نوشته این نشریه کارمندان صحی در این کشورها به یک مشکل عمده فرهنگی هم روبرو هستند، زیرا مردان حق ندارند به حریم خانه کسی داخل شوند و مادران جرأت نمی‌کنند که دروازه خانه‌های خود را برای یک مرد باز کنند. از این رو زنان یک فاکتور بسیار مهم در جلوگیری شیوع مرض پولیو در این مناطق می باشند و یونیسف هم از همین راه حل استفاده می کند. پولیو یک نوع ویروس است که اطفال کمتر از 5 سال در برابر آن بسیار آسیب پذیرند. اطفال باید واکسین شوند که این ویروس را نگیرند، زیرا پولیو مرضی نیست که معالجه داشته باشد و صرف با واکسین وقایه می شود.
یک و 24 دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان شد. شماری از کارمندان زن که در نظام مخلوعی افغانستان در نهادهای مختلف غور کار میکردن میگویند با برگشت طالبان به قدرت در افغانستان از وظایفشان برکنار و خانه نشین شدند. بیشتر در این گزارش که با صدای یکی از این زنان آغاز میشود.
تا
طالبان هیچ خانم جایگاهی ندارد و اجازه کار فعالیت را ندارند.
ملکه 37 ساله 7 سال در یک از ادارات خدمات ملکی در غور کار کرده، اما او برای دوازادی گفت که از وقتی که طالبان به قدرت بازگشته طالبان محل دیگر به او اجازه کار کردن را نداده است.
من در ریاست معارف به عنوان یک مامور کار میکردم. وقتی طالبان آمدند شهرها را پی در پی یک دیگر گرفتند. زنانی که در نظام قبلی کار میکرد زیاد به ترس بودند که طالبان آنها را خواهد کشت. ولی چند روزی که گذشت اوضاع امنیتی خوب شد، آوازه پخش شد که زنان به کار و فعالیت خود در حکومت طالبان هم ادامه دادن میتواند. اما خلاف امن انتظارات طالبان بیشتر از یک سال میشود که هیچ خانومی در غور اجازه کار ندارد.
او گفت که از رشته زبان و ادبیات پوانتون ایراد فارغ التحصیل شده و با 10,000 افغانی ماشش مخارج خانواده چند نفری را تامین میکرد و شوهرش نیز در صفوف پلیس بود. ملکه 3 طفل قد نیم قدم دارد.
خودم ننآور خانواده 11 نفری خود هستم. شوهرم در نظام گذشته پلیس بود. از روزی که طالبها آمدند شوهرم به ایران رفت و آنجا هم کار نیست. امروز در مشکلات سخت روزگار دچار هستیم. به این افتخار میکردم خدمت خانواده و مردم خود را میکنم، ولی امروز در زمان قرار دارم، نان شب خود را ندارم، 3 فرزند کوچک دارم.
او از مشکلات اقتصادیش به ما بیشتر قصه کرد.
16 سال درس خواندم، 7 سال مامور حکومت بودم. حالا از مشکلات اقتصادی مجبور هستم در یک خانواده های ثروتمند لباس شویی کنم و کارهای شاقه کنم. ببینید درآمدم از لباس شویی در یک هفته 400 افغانی است. با این 400 افغانی چی کار کنم؟
ملکت بسیار ناامید به نظر می رسد.
این چنان سختی دشواری های زندگی را تنها در افغانستان ما زنان سپری می کنیم. از این زندگی در قید زندان هستیم، خسته شده ایم و حتی بیزاریم و حالا در تاریکی فرو رفتیم.
کیمیا مدرس 34 ساله یکی دیگر از کارمندان برکنار شده زن در غور است که از مشکل مشابه سخن میگوید.
من در یکی از نهادهای دولتی و در پست مدیریت ایفای وظیفه می نمودم. وقتی که حکومت به دست طالبان سقوط کرد، در اوایل امیدوار بودم که دوباره می توانم به وظیفه خود برگردم و کار نمایم، اما طالبان به دلایل اینکه من یک زن هستم برم اجازه ندادن که کار کنم و از وظیفه برکنارم ساختن. بیش از یک سال میشه که بیکار در خانه هستم. از خانه به دلایلی برآمده نمیتونم.
او گفت که یگانه نانآور خانواده 8 نفری است.
از روزی که پای طالبان آمده و هم از کار بیکار شدن، من با خانواده هم بیشتر از 6 ماه شد که هم از ضرورت هایی که داریم، نیازمندی های مثل مواد غذایی و چیزهای دیگر از بازار قرض می گیریم. مادرم سرسفید، پدرم پیر و کهنسال، برادرها و خواهرای خرد هستند. خودم هم یک سال میشه که بیکار هستم. حال حیران هستم که آینده خواهر و برادرهای کوچکم چی می شود. هیچ حمایت کننده مالی هم نداریم. سرنوشت با اینا چه بازی خواهد کرد؟
شیرین غفوری فالخ خوزن در غور برای دو آزادی گفت که اکثر زنانی که در نظام مخلوع افغانستان در غور کار میکردن از کار برکنار شده هند. و نیز با مشکلات اقتصادی روبرو هستند.
بسیاری از زنان که در دولت پیشین کارمند در ادارات حکومتی بودند، متاسفانه از سوی حکومت طالبان برکنار شدند و اکنون هم در خانه نشستند. حتی حضور خانم ها در جامعه، در شهر و همچنان در بازار کمرنگ شدند. برای فعلا زنان کارهای شاقه را انجام میدهند و با دشواری های بسیار سختی دست و پنجه نرم میکنند. خانم های افغان یک روزگار بسیار سختی را دارند میگذرانند. این در کدام کتاب آمده که زنان زندانی باشند؟ زنان حق کار و وظیفه را نداشته باشند؟
پیشنهاد او این است.
خواهش ما از حکومت طالبان این است که لطفاً لطفاً حق مشروع شرعی خانم ها را بدهید. بگذارید تا خانم ها کار کنند. خانم ها نیمی از پیکر جامعه هستند. لطفاً یک فکر به زنان افغان بکنید. به خدا بیشتر از این توانایی در کشیدن را ندارند.
اما عبدالعزیز زهیم سرپرست اداره اطلاعات فرهنگ طالبان در غور براد و آزاده چنین میگوید.
مثلاً کدوم برنامه ندارن که اصلاً برای نو کار پیدا شد.
به اساس گزارش برنامه توسعه سازمان ملل متحد UNDP که در 5 اکتبر امین ما نشر شد، آمده که پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در ماه اگست پارسال تا نیمه اگست سال 2022 امسال 700 هزار نفر در افغانستان وظایفشان را از دست دادند که بیش از 80% هم زنان بوده که در وزارت معارف کار میکردند.
در برنامه صحت رادیو آزادی از ساعت 3 تا 4 پس از چاشت امروز در باره بیماری پولیو یا فلج کودکان بحث می شود. در جریان برنامه می توانید تماس بگیرید و سوالات خود را مطرح کنید. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر، 1:30 پس از چاشت به وقت افغانستان شد. تا لحظات دیگر برنامه شکست سکوت پخش می شود. حالا فشرده خبرها. برنامه جهانی غذا میگوید از هر 10 نفر در افغانستان 9 نفر نمیتوانند غذای کافی به دست آورند. این اداره ملل متحد امروز در توییت گفت که والدین در افغانستان قادر به تهیه غذای صحی به فرزندانشان نیستند. اولینا زلنسکا همسر رئیس جمهور اوکراین میگوید مردم محاصره شده کشورش در برابر تهاجم روسیه برای جانشان مبارزه میکنند. او به حاضرین در نمایشگاه کتاب فرانکفورت در جرمنی دیروز گفت نمیداند که فردا یا پس فردا چگونه خواهد بود. زلنسکا در ادامه از حمله های شب هنگام تازه روسیه به کیف پایتخت اوکراین نیز یاد آور شد. فدراسیون بین المللی اسکی تحریم بر اشتراک ورزشکاران روسیه و بلاروس در مسابقات این فدراسیون را تمدید کرده. این تحریم به دلیل تهاجم روسیه به اوکراین و حمایت بلاروس از آن وضع شده است. و با سلسله رقابت های جام جهانی بیست‌آوری کرکت در استرالیا، همین اکنون بازی میان تیم های پاکستان و هند ادامه دارد. پیش از این سریلانکا امروز آیرلند را شکست داد. افغانستان در اولین بازیش در این جام دیروز از انگلستان شکست خورد.
شکست سکوت.
وکیل مدافع بودم، کار خود از دست دادیم، همه رویه های ما را اینها گرفتند.
حق و حقوق انسان در نظر بگیریم. ارزش های 20 ساله خود از دست دادیم.
جامعه هم به مرد ضرورت دارد و هم به زن ضرورت دارد.
سلام، خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. با سلسله اخراج کارمندان زن اداره های حکومتی طالبان، این بار از برکنار شدن شماری از زنان در وزارت مهاجرین و عبدت کنندگان حکومت طالبان گزارش شده. تعدادی از کارمندان زن این وزارت گفتند که سرپرست خانواده هایشان هستند و بجز از کار کردن راه دیگری ندارند. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در ماه آگست پارسال، شمار زیادی از زنان خانه نشین و دچار مشکلات جدی اقتصادی شدند. پیامدهای ادامه اخراج کارمندان زن اداره های دولتی زیر حاکمیت طالبان بر زندگی این زنان چیست؟ در برنامه امروز شکست سکوت در این مورد گپ میزنیم. از 4 مهمان هم دعوت کرده ایم. پروانه پیکان، آگاه امور زنان و معاون سفارت حکومت مخلوع افغانستان در پاریس، هدا خموش، فعال حقوق زن، سارا سیرت، مشاور پیشین شورای عالی زنان وزارت منحل شده زنان افغانستان و راضی بارکزی از فعالان حقوق زن. مهمانان عزیز به برنامه خوش آمدین. خانم پیکان، با شما آغاز بکنیم. از دید شما عواقب اخراج کارمندان زن اداره های دولتی زیر حاکمیت طالبان بر اقتصاد این زنان چقدر اثر گذار خواهد بود؟ چه پیامد جدی را در پی خواهد داشت؟
ببینین، این یک امر پذیرفته شده است و یک چیز بسیار معمولی و عادی است که وقتی شما اگر میخواین جامعه به رفاه برسه، وقتی اگر شما میخواین یک کشور توسعه یافته داشته باشین، بدون شک حضور مرد و زن، حضور فعال مرد و زن در اون جامعه حتمی است. در پالوی ازی هرگاه اگر طالبا ادعای ازی دارن که اینا نظر به اسلام میخواین بر زنا حقوق کار و تحصیل و آزادی بتن، خب بیاین ببینن یک مثال بگیرن از این کشورهای اسلامی زیاد دور اگه نریم کشورهای همسایه. در کشورهای اسلامی هم ما میبینیم شاهد حضور فعال زنان در عرصه‌های مختلف هستیم.
تشکر.
حال وقتی که زنان در اینا از کار برکنار کردن، معلوم داد بسیار زنای افغان بر اثر جنگ های امی طالبا، بر اثر انتحاری هایی که نادادن، همسرای خود از دست دادن، پسرای خود از دست دادن، اینا نانآور خانه بودن، بدون شک بر اقتصاد زیاد تاثیر منفی دارن.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما. تا لحظات دیگر برمیگردیم با شما. خانم بارگزای، شما هم خوش آمدین به برنامه. شماری از کارمندان زن وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان گفتند که سرپرست خانواده هایشان هستند و برای تهیه غذا به خانواده هایشان و جز از کار کردن گزینه دیگر ندارند. اخراج این زنان از کار چقدر سبب گسترش دامنه فقر و تنگدستی در کشور شده میتونه به نظرتون؟
سلام، عرض احترام خدمت شما و دوستایی که مهمان هستند در برنامه، همچنان عزیزایی که شنونده برنامه هستند. در ابتدا میخواییم بپردازم به سبب شما که فراتر از مسئله فقر و تنگدستی و مشکلاتی که طی انفکاک زنان از ادارات به وجود میآید، بگویم که کار و فعالیت بیرون از خانه حق زن است، من حیث شهروند افغانستان، من حیث انسان و من حیث کسانی که تحصیل کرده و باید به خاطر آینده خود منبع و مدرک مالی داشته باشه، به خاطر آینده خود یک پلان کاری داشته باشم. ولی مشخصا روی سوال شما، از جایی که متاسفانه افغانستان یکی از کشورهایی است که شدیداً سنت‌های زن ستیزانه در جغرافیای ما حاکم است، ما در افغانستان اکثریت خانم‌هایی را که در ادارات کار می‌کرد، خانم‌هایی را داشتیم که نفقده فامیل خود بودن و به نحو کسایی که فکر میکردن ضرورت به کار زن نیست، تا حدود زیاد مردان جلوگیری میکردن از کار زن، از فعالیت زن. با او اساس انفکاک زنها از ادارات دولتی نتایج بسیار ناگواری در پیش میتونه داشته باشه. در وضعیت کنونی افغانستان که از نظر اقتصادی اکثریت مطلق مردم افغانستان زیر خط فقر و گرسنگی به سر میبرن و ما طی 20 سال گذشته متاسفانه در جنگی که طالبا با مردم افغانستان داشت، تعداد زیادی از مردان را در این جنگ از دست دادیم که سرپرست و نفقده فامیل خود بود و خانم‌هایشان یا دختران و مادرانشان بودن که به خاطر به دست آوردن نفقه و به خاطر پیدا کردن خرج و مصارف روزمره خانوادگی خود کار میکردن. ولی با روی کار آمدن دوباره طالب، فرصت‌های کاری از همه زنان گرفته شد و در این میان زنانی که نفقده فامیل هستند قطعاً مشکلات بیشتر را متوجهشان میشم. و از جایی که ما طالب هم شناسیم، از جایی که بر ما مشخص از تعریف طالب از زن و دایره ای را که طالب به خاطر زن و فعالیت زن مشناسه و ساخته،
بله،
متأسفانه با وجود طالب در افغانستان ما نمیتونیم آینده خوشی را چه از نظر اجتماعی، چه از نظر اقتصادی و چه از نظر احقاق حق بشری بر تمام مردم و مخصوصا بر زنان در افغانستان ببینیم.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما. خب تا هنوز دو مهمان دیگه ما، خانم سیرت و خانم خموش، با ما وصل نشدن. کوشش میکنیم در جریان برنامه اونا را هم داشته باشه. خانم پیکان، زمانی که یک زن از وظیفه سبک دوش میشه، از لحاظ روانی چقدر میتونه متاثر شوه و این وضعیت زنان بیکار را به کجا میکشونه؟
بدون شک شما ببینین در 20 سال گذشته اگر یک مرور کنیم، زنان افغانستان با وجود چالش‌هایی که پیش رویشان بود، با وجود که جامعه سنتی افغانستان بعض مشکلات و چالش‌ها را پیش رویشان همیشه می‌گذاشت، تلاش کردند، زحمت کشیدند، سر خود سرمایه گذاری کردند، کار کردند، شخصیت سازی کردند. این زندگیشان با کار و با رفتن به بیرون و آموزش و تحصیل و اینا اما هنگ کردن، یعنی یک جزء از انکارناپذیر زندگیشان کار کردن و حق رفتن به تحصیل و هویتشان به عنوان زن بود. شما وقتی که یک زن یک دفعی از وظیفه سبکدوش میکنین، اول هویتش از او میگیرین، هویت شده گرفته میشه که تو دیگه، یعنی مهم نیست یا اهمیتی که به عنوان یک انسان، به عنوان یک بشر برای یک زن داده باید شود، دیگه برای از او قائل نمیشن و او را سبکدوش از کار که میکنن. به این معنی که تو دیگه هیچ یک ارزش برای می جامعه نداری، حضور تو برای می جامعه هیچ مهم نیست. 100% بالای روح و روان زن تاثیر داره، مخصوصا در شرایط که افغانستان قرار داره، بیکاری داد میزنه، موضوعات اقتصادی، وقت زنان و مخصوصا زنایی که تنها زن ناناور خانه باشه و از وظیفه سبکدوش شوه، ای از هر لحاظ زنه آسیب پذیر میسازه، حالت روحی رو میزنه، آسیب میزنه.
بسیار جا تشکر. خب هدا خموش از فعالان حقوق زن هم با ما در برنامه وصل شدن. خانم خموش به برنامه خوش آمدین. موضوع مورد بحث برنامه را حتما میدونین که پیامد ادامه اخراج کارمندان زن اداره های حکومتی طالبان بر زندگی این زنان هست. تبصره شما چیست؟
سلام و درود بر شما. سلام هم میفرستم به مهمان ها و شنونده های خوب شما. خوشحالم از این طریق میتونم در این بحث صحبتی داشته باشم. مشخص از تصویر کاملی از حضور طالبان در افغانستان و تصمیم‌دهی بی‌شرمانه افغانستان به دست طالبان و تغییر وضعیت زنان، مخصوصا که بخشی بزرگی از جامعه به حساب می روه، پرسش برانگیز است. این شاید یک برنامه هدفمند، شاید یک برنامه که بتوانه فشاری برای برسمیت شناختن خودشان از طریق جهان و قبول کردن آنها از طریق منطقه و کشور باشد، و یا هم اینک تصویر بزرگتری و مشخصتری است که آنها زن را به عنوان یک بشر، به عنوان یک کارکن، به عنوان یک کار آفرین و اینک حق او را برابر با خود نمی دانن. و این باعث میشه که تصویر کوتاه و تصویر کوچکی که زنان به ذهنشان دارن و به این فکر هستن که زن فقط میتونه به خانه بشینه و با اونا آشپزی بکنه و یک ماشین تولید بر اونا باشه، ای باعث میشه که محرومیت و محدودیت برای زنان وضع بکنن که در عصر مدرن و در عصر امروزی که زنان بخش بزرگی از یک جامعه محسوب میشوند و میتونن نقش بزرگی در اقتصاد و چرخش اقتصاد در یک سرزمین داشته باشن، وضعیت
امنیتی و وضعیت اقتصادی کشور را تزامن در میاره.
بله.
بنان با حضور طالبان که از بستن در به مکاتب تا شروع حضرت زنان از ادارات دولتی شروع شده، این یک برنامه هدفمند و مشخص تری است که اونا فشار میارن تا بتانه رسمیت جهانی را قبول بکنن.
بله، بسیار زیاد تشکر. خب ما صدای مدیر احمدی رئیس منابع بشری وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان را به دست آوردیم که هنگام اخراج کارمندان زن از این وزارت چنین گفته:
اگر شما به این فکر میکنید که ما می آییم و کار میکنیم، این کار شما در نظام قبلی که نظام جمهوریت بود کار کردن جواز داشت که زنان می توانستند کار کنند. این یک نظام اسلامی است، اساس بدل شده است، قانون هم تغییر کرده است، نظام هم تغییر کرده و در ماده های قانون این نظام طوری نوشته شده که زنان نمی توانند با مردان در یک اداره یک جا کار کنند.
خانم پیکان، خب شما سالهای سال با مردان در یک اداره کار کردین، کار کردن با مردان را چگونه یافتین شما؟
من هستی یک زن افغان، وقتی که در یک جامعه سنتی مثل افغانستان، قسمی که من پیشتر اشاره کردم، شما میرین سر کار میکنین، امی هم ناشی عزیز که یک زنای افغانستان یک دوره اول طالبان را تجربه کرده بودن، زنها از گذشته یک نوع روحیه زدگی در وجود زنای افغانستان همیشه موجود بوده، یعنی یک اعتماد به نفس کامل به زنای افغانستان در طی سالهای گذشته، جنگهای دوامداری که بوده، اما اعتماد به نفس کامل که برای یک زن افغان باشه در گذشته نبود. اما در 20 سال گذشته ما دانستیم با وجود اونمو چالش ها اونمو اعتماد به نفس حاصل کنیم و در یک اداره که با مردا همکارای ما مثل برادرا، مثل آمرین، مثل یک همکار بریم کار کنیم و من شخصا خودم هیچ گونه مشکلی در کار کردن در یک اداره ای که همکاران من مرد بوده نداشتیم. حتی در ریاستی که من معاون از ریاست بودیم، تیمی که زیر دست ما کار میکرد یا همراه ما بودن، اگر دو تایش خانم بود، شش نفر دیگهش آقایان بود. یعنی ما هیچ مشکل نداشتیم، مثل یک فامیل در پولی ازی که کارهای رسمی را انجام می دادیم، ما مثل یک فامیل با هم دیگه مثل اعضای یک فامیل برخورد بود و هیچ مشکل شخصا ما تجربه نکردیم و احساس هم نکردیم.
تشکر.
یک زن است و بر ما مشکل است که ما خواهد.
بسیار زیاد تشکر از شما. خب خانم خموش، شما صحبتهای مدیر احمدی را شنیدین. یک روز پس از پخش این صحبت ها و خبر اخراج کارمندان زن وزارت مهاجرین، محمد ارسلا خروتی معین این وزارت آمد و به رسانه ها گفت که مقامات وزارت با کارمندان زن در مورد امضای حاضریشان یک بار در ماه و پرداخت حقوق امتیازاتشان به روز سه‌شنبه جلسه را برگزار کردن و به گفتش وزیر از اونا خواست که در مورد پیشبرد وظایفشان که شامل مدیریت هم میشه مشوره بتن. بیاین بخش سخنانش را بشنویم، برمیگردیم به شما.
تصمیم گیری در این مورد به عهده رهبری است و رهبری به تمام وزارت ها هدایت کرده که هیچ یک خواهر هم نباید منفک شود و نباید وظیفه ازش گرفته شود. آنجا که کاری هم نباشد، معاش های آنان در خانه هایشان اجرا می شود.
خانم خموش، تبصره شما چیست؟
ببینین، یک دولت یا یک کشور و یا هم یک سرزمین به سیستم و چرخش کاری نیاز داره که همه چیز مستلزم همدیگر هستند. اگر یک نانوا نان پخته میکنه، مستقیما بر یک نجار و یا به هم ارتباطا برای یک مواد فروش که بتونه از او آرد و مواد لازمه برای پختن نان دریافت کنه. همچنان همین گونه سیستم های برندپایه دولتی به هم مستلزم هستند که در او کار جریان داشته باشه. این گونه که اینا زنها رو به خانه میرانن و با اونا ماش و درآمد پولی و اینا را اجرا میکنن، این درآمد از کجا میایه؟ وقتی که سیستم کاری در چرخش نباشه، سیستم کاری در جریان نباشه و کاری تولید نشه و که بتونه باعث چرخش اقتصادی کشور و باعث نگهداری اقتصاد کشور شود. پس حتما برنامه هایی است که جاگزین این زنان شده است که ما شاهد خیلی از اتفاقات اینا بودیم که جای زنان را به مردان تعلق دادن و اعلان کردن که استادای دانشگاه و یا هم استادایی که در مکاتب در قسمت‌های منطقه زندگی میکنن از به خانه‌هاشون بنشینن و برادران و پدران خودشان معرفی بکنن. ما واقعا به این دید به این افکار پوسیده متاسف هستم که این گونه زن را نادیده میگیرن، زن را حت میکنن و او را به عنوان حتی به عنوان یک مادر و یک خواهر نمیتونن در کنار خود بپذیرن.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما. خب پس از حاکمیت دوباره طالبا در ماه آگست پارسال به افغانستان، شمار زیادی از زنان در گوشه های مختلف کشور خانه نشین شدن. مثلا در جوزجان زنی با نام مستعار فاطمه برادیو آزادی گفته که کارمند مقام ولایت جوزجان بود و با قدرت رسیدن دوباره طالبا برکنار شده. از اونا بیشتر میشنمیم.
ما را گرفتن، منفک کردن. به جای ما غیر از قاری صاحب، مفتی صاحب، ملا صاحب، مولوی صاحب دیگه هیچ کسی را نگرفتن و بارها پیش مقامات رفتیم، والی صاحب ولایت، معاون صاحب ولایت، رئیس صاحبا، ما رو گفتیم بطلبین در وظیفه. ما در چوکات اسلامی میاییم، وظیفه خود اجرا میکنیم، حتی اتاقهای ما، شعبات ما را جدا بسازیم، ما میاییم وظیفه اجرا میکنیم، اما هر کدامشان شانه خالی کردن و به حرف ما گوش نکردن.
خب خانم بارگزای، تماسشون با ما قطع شده و اونا را در برنامه نداریم. خانم پیکان، شما سخنان خانم فاطمه را شنیدین. به نظر شما زنان مثل فاطمه که فعلا بیکار هستند و برای تهیه مواد غذایی به خانواده هایشون به پول نیاز دارند، برای اینا چه گزینه باقی مانده؟
بسیار مشکل است. یعنی گزینه که خب طالب خب اجازه نمیده که زن افغان کار کنه، این قطعی و معلوم دار است. اما امکان ازی است که اگر این جوهای خارجی فعال در افغانستان بتانند تنظیم کنند و یا خود جامعه سیول سوسایتی یک لیست از زنان فعال را بتانن ترتیب کنن و به می نهادهای بین‌المللی ارسال کنن که حداقل در گزینش همکاران داخلیشان از افغانستان زنان در نظر بگیرن. زنان افغانستان که از طرف طالب بیکار شده میتونن، این البته یک گزینه است که بستگی داره به خود تصمیم نهادهای بین‌المللی فعال در افغانستان و همچنان یک لابینگ قوی هم ضرورت داره که خب حال که زنا از ادارات دولتی توسط طالبان منع شدن کار کردن نمیتونن، اما همین زنا ظرفیت دارن، توانایی کاری دارن و همچنان ضرورت به امرار اقتصاد و معیشت دارن. به او خاطر میشه که یک لیست از زنای افغان به ترتیب شوه، کار شوه، با نهادهای بین‌المللی جریان گذاشته شوه که به یک شکل بتونه برشان کمک شوه. این دو خوبی داره، یکی که زن از خانه میبرای فعال میشه، دوباره کار میکنه و دیگه طبعا معلومدار برش در بدل کار خود ماش دریافت میکنه. این که مثلا طالبان دا دارن که خب ما زنان هم میگیم شما در خانه بشینین ما براتان ماش میتیم، این هم رای حل دائمی نیست، به خاطر از این که اگر شما بخواین یک حکومت را یا یک کشور را فعال و برفا برسانین، شما ضرورت به نیروی بشری هر دو طرف دارین، هم زنان و هم مردان. به این خاطر ما به فکرم امی یک گزینه میرسه که ما شاید بتانیم امی نهادهای مدنی و جامعه جهانی حداقل شاید بتانیم یک تعداد زنها را ما معرفی کنیم به می نهادهای بین المللی که در گزینش از این خانما استفاده کنند.
تشکر از شما. خب خانم خموش، فرصت ما در حال کم شدن هست. پیشنهاد شما به زنانی که حالا بیکار هستند و خانه نشین چیست؟ اونایی که بی سرپرست هستند، مرد در خانوادهشان نیست و نیاز دارن برای تأیید غذا به خانواده هایشان کار بکنن، چه فرصت های دیگه وجود داره فعلا در افغانستان به نظر شما؟
من فکر میکنم تمام فرصت ها از طریق طالبان از زنان گرفته شده، حال که زنان نه تنها از ادارات کاری و از آموزش گرفته شدن، بلکه حتی از جامعه رانده شدن که اونا حتی نمیتونن با پوشش و رفتاری که باید در جامعه حضور پیدا بکنن را پیدا بکنن. بنابراین حجم بزرگی در افغانستان از زنان گرفته است که نمیتونیم با نداشتن کار، با نداشتن سهم مشترک در جامعه، سهم مشترک در اقتصاد، سهم مشترک در امنیت، در آموزش، در تمام مسائلی که بتانه یک جامعه را سرپای نگه داره تغییری به میان بیاوره. ولی هنوز هم زنانی هستند که از داخل افغانستان به طور پنهانی نهادهای مشترکی دارن که میتونه با اونا کار بکنن. اما چگونه؟ تنها رای حلی که میتونه یک قشر کوچکی از زنان نجات بده او در داخل شهرهای بزرگتری چون کابل هست، ولی زنانی که در روستاها زندگی میکنن اونا نمیتونن این سهم مشترک داشته باشن. اما قبلی که در روستاها محدودیت ها وضع شده و امقدر کار هم محدود شده که این زنها بیشترشان یا نانوار خانه بودن و یا هم کار، درست است که مثلا نهادهای خیلی زیاد خارجی در افغانستان هست، ولی شاید کمک کننده برای یک قشر کوچکی باشه و بنابراین باید طالبان ایده بپذیرن که بدون زنان نمیتونن یک دولت پایدار، یک حکومت پایدار نگه دارن. باید قبول بکنن که دوش زنان کار بکنن، زنان سهم مشترک و برابر در یک جامعه داشته باشن تا بتانن رسمیت جهانی را به دست بیارن. هر زمانی که رسمیت داخلی را برای خودشان به دست آوردن میتونن رسمیت جهانی را بگیرن. در غیر صورت همان گونه ای که افغانستان در دستشان تسلیم شد، همان گونه از دستشان گرفته میشود و این فروپاشی که در درون خود طالبان هست و این فروپاشی که پراگندگی در درون خود طالبان هست و این بی‌نظمی در درون خود طالبان هست و محدودیت هایی که وضع میکنه، این نشاندهنده پایان نظام طالبان نشان میده.
بسیار زیاد تشکر از حضور شما در این برنامه. هدا خموش، فعال حقوق زن. پروانه پیکان، آگاه امور زنان و معاون سفارت حکومت مخلوع افغانستان در پاریس، و راضیه بارگزای از فعالان دیگر حقوق زن. ممنون از شما هم که ما را همراهی کردین.
شب چو در بستم و مست از می نابش کردم، شب چو در بستم و مست از می نابش کردم. ماه اگر حلقه بدر کو جوابش کردم، ماه اگر حلقه بدر کو جوابش کردم. منزل مردم بیگانه چه شد مردم چشم، آنقدر گریه نمودم که خرابش کردم، آنقدر گریه نمودم که خرابش کردم. شب چو در بستم و مست از می نابش کردم، ماه اگر حلقه بدر کو جوابش کردم.